برسته و پجمان باد یاد عاشقان را برد، باد یاد عاشقان را برد.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.
ساعت دوم سه ساعت اول برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خوش آمدید. با سلام دوباره و سپاس از شما که از ابتدا با ما بودید و سلام و درود فراوان به شما که در طول برنامه به ما پیوستید. گزارش‌های ما را باز هم با مسائل ایران دنبال می‌کنیم و نشریات ایران و خارج از ایران را ورق می‌زنیم. هفته گذشته برای ایران هفته‌ای پرتلاطم بود، اما روزنامه‌نگار همکار ما در ایران در بررسی هفتگی خود می‌نویسد که برخی از مهمترین رویدادهای هفته بازتاب درخوری در خبرها نیافتند. نازیه عظیما بررسی رویدادهای مهم هفته گذشته توسط یک روزنامه‌نگار مقیم تهران را برای ما بازگو می‌کند.
در آغاز این هفته بیشترین توجه رسانه‌های داخلی و خارجی چنان متوجه اوج گرفتن اختلاف‌های دو قوه مقننه و قضاییه بر سر ماجرای لقمانیان نماینده همدان بود که خبر تشکیل نخستین جلسه شورای اجتماعی کشور که یکی از مهمترین خبرهای چند ماه اخیر بود در آنها بازتابی نیافت و این رویداد مهم تقریباً به فراموشی سپرده شد. تصمیم به تشکیل شورای اجتماعی کشور که از 5 وزیر کلیدی و 16 رئیس سازمان‌ها و نهادهای مربوط به مسائل اجتماعی و امنیتی کشور تشکیل شده، در پی ناآرامی‌های ناشی از بازی‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی گرفته شد که در تهران و چند شهرستان دیگر به وقوع پیوست. ناآرامی‌هایی که با شادی جوانان آغاز می‌شد و به خشونت می‌گرایید و نشان از ناخرسندی از محدود کردن آزادی‌های فردی و اجتماعی داشت. اگرچه این رشته ناآرامی ها پایان گرفت، اما از آتشی نهفته در زیر خاکستر خبر می داد که نشانه وجود مشکلات حاد در جامعه بود و می توانست به ناآرامی های اجتماعی دیگر بیانجامد و یافتن راه حل برای این وضعیت از اساسی ترین علت های تشکیل این شوراست. در اهمیت این شورا همین بس که بدانیم مهمترین وزیران کشور، یعنی وزیران اطلاعات، کشور، آموزش و پرورش، علوم و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و کار در آن شرکت دارند و همچنین رئیسان و مسئولان سازمانهایی چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، صدا و سیما، سازمان ملی جوانان، فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج، معاون قوه قضاییه و 10 تن دیگر از مسئولان در همین رده‌های شغلی اعضای دیگر این شورا را تشکیل می‌دهند. وزیر کشور در نخستین جلسه شورای اجتماعی کشور در برشمردن وظایف این شورا، از جمله به ایجاد فعالیت‌های متمرکز، استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و اتخاذ روش‌های واحد و مناسب برای شورا نام برد. او همچنین آشکارا از نگرانی و دلشوره مسئولان کشور نسبت به مسائل اجتماعی و مورد تردید و سوال قرار گرفتن برخی از هنجارها سخن گفت که همین خود نشانه اهمیت تشکیل این شوراست. به نظر می رسد شورای اجتماعی کشور برای رسیدن به روش عملی واحد با موانع و مشکلات بسیار زیادی روبرو باشد، زیرا اعضای این شورا از نابهنجاری برداشت‌های متفاوتی دارند. تا جایی که آنچه را گروهی نابهنجار می دانند، گروه دیگر بهنجار توصیف می کنند و ریشه اختلافات موجود نیز در همین امر است. وقتی سخنگوی جدید هیئت وزیران این هفته از تصمیم گیری های تازه دولت خبر داد، به شرکت محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، در نشست این هفته وزیران اشاره کرد و گفت که هیئت وزیران از گسترش مصرف مواد مخدر در جامعه به ویژه در میان جوانان ابراز نگرانی کرده است. رمضان‌زاده اگرچه از بحث‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که در این زمینه انجام گرفت چیزی نگفت، ولی ناگفته پیداست که خود مطرح کردن معضل گسترش مصرف مواد مخدر در جلسه هیئت دولت، آن هم در زمانی که دستگاه اجرایی با مسائل ناشی از اختلاف‌های گسترده با جناح مخالف خود روبروست، از حاد شدن این مشکل بزرگ اجتماعی خبر می‌دهد. به گمان بسیاری، گسترش اعتیاد و قاچاق مواد مخدر که دو مقوله جدا از هم و در مواردی نیز مربوط به یکدیگرند، به این دلیل تاکنون مهار نشده است که قوا و حتی دستگاه‌های نظام اختلاف‌های اساسی در شیوه‌های رویارویی با آن دارند. محمد فلاح، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر که قاعدتاً باید شخص اول در تصمیم گیری برای حل این معضل باشد، بارها چنین گفته است: محکوم و زندانی کردن معتادان راه حل مسئله نیست و در این زمینه نیاز به فرهنگ سازی صحیح در جامعه داریم. ولی در برابر او برخی از مسئولان اعتقاد به مبارزه فیزیکی و شدت عمل دارند. برای پی بردن به میزان حاد شدن گسترش اعتیاد در جامعه ایران کافی است به آمارهای رسمی در این باره نگاهی بیندازیم. به گفته مدیر کل مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی، از آغاز سال تا دی ماه نیروی انتظامی 78 تن و 650 کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط کرده و 10060 شبکه قاچاق را متلاشی کرده است. 214,600 نفر به اتهام قاچاق و مصرف مواد مخدر در این مدت دستگیر شدند که 153,000 نفر آنان به زندان افتادند. معنای دیگر این آمارها آن است که جرائم مربوط به مواد مخدر 25% افزایش یافته است. با توجه به آمارهای دیگر پی می‌بریم که در نقاط مختلف کشور بین 75 تا 80 درصد از زندانیان به دلیل مواد مخدر دستگیر شدند و 80 درصد هروئین دنیا در ایران کشف می‌شود. همچنین در حالی که تزریق هروئین در بین معتادان به این ماده تا 20% افزایش یافته است، آمار مبتلایان به ایدز نیز به همین میزان منحنی صعودی طی کرده است، به طوری که اگر در سال 75 تنها 3% معتادان تزریقی به ایدز مبتلا بودند، اکنون این آمار به 69% رسیده است. با آزاد شدن لقمانیان نماینده همدان، اکنون این بحث بین دو جناح بالا گرفته است که آیا باید او را مجرم شناخت یا نه. جناح مخالف دوم خرداد تمامی تبلیغات خود را طی دو روز گذشته صرف آن کرده است که القا کند که لقمانیان در دادگاه مجرم شناخته شد و حکم محکومیت او نیز بر این اساس صادر شد و حکم عفو او باعث سلب بزه منتسب به وی نمی شود. در مقابل جناح دوم خرداد با این استدلال که عفو لقمانیان حاصل به اثبات رسیدن براءت اوست و آزادی او راه حلی برای خروج از بنبست اختلاف قوای مقننه و قضاییه بوده است، نقطه ثقل تبلیغات خود را بر بیگناهی او نهاده است. در روزهای پایانی این هفته استدلال‌های دو جناح در سطح وسیعی در نشریات مختلف منتشر شده است و به نظر می‌رسد پرونده این بحث که آیا نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی مسئولیت کامل دارند یا خیر همچنان گشوده باقی بماند. در این اوضاع احوال آنچه نامشخص باقی مانده فرجام کار دو نماینده دیگر است که با اتهامی شبیه اتهام لقمانیان به زندان محکوم شدند ولی حکم درباره آنان هنوز اجرا نشده است. ناظران میگویند اگر پرونده این دو نماینده مسکوت بماند نشان از پیروزی قوه مقننه در برابر قوه قضاییه دارد، مگر اینکه آنان نیز به دلایل دیگری به زندان فرستاده شوند.
نگاه به مطبوعات را از خارج از ایران دنبال می‌کنیم. یک روزنامه‌نگار برجسته آمریکایی با اشاره به اقدام آیت الله خامنه‌ای در عفو یک نماینده مجلس می‌گوید هر حرکتی که از فشار بر اصلاح طلبان بکاهد نشانه مثبت است. او همچنین بر این نظر است که رهبر جمهوری اسلامی احتمالاً سعی دارد بین نیروهای حاکم موازنه‌ای برقرار سازد. نظرات کریستوفر دیکی، سردبیر بخش خاورمیانه هفته‌نامه نیوزویک در گفتگویی با همایون مجد.
تصمیم آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به عفو لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی و رویدادهای پیرامون آن از جمله خروج رئیس و نمایندگان مجلس از جلسه علنی از دیدگاه برخی از ناظران در داخل و خارج از ایران یک عقب نشینی برای محافظه‌کاران و یک پیروزی برای اصلاح طلبان تلقی شده است. کریستوفر دیکی، سردبیر بخش خاورمیانه هفته‌نامه نیوزویک در پاریس میگوید مسلما در تهران بسیار چنین میپندارند و اضافه میکند
any movement away from the crackdown and the pressure
هر گونه حرکتی در جهت دور شدن از سرکوب و فشار اصلاح طلبان باید نشانه مثبت دیده شود، زیرا تقریبا دو سال است که اصلاح طلبان زیر فشار بیوقفی محافظه‌کاران بودند و بنابراین دیدن اینکه آنها گامی هرچند کوچک به عقب بگذارند جالب است. در وارد آوردن این فشار قوه قضاییه و دادگاه‌های انقلاب نقشی اساسی داشتند و شماری از ناظران ایران بخشودگی نماینده ای را که به حکم یکی از این دادگاه‌ها به جرم اهانت به قوه قضاییه به 10 ماه زندان محکوم شده بود شکست برای قوه قضاییه و عاملی که آن را ناچار می‌سازد در یک موضع دفاعی قرار گیرد می‌بینند. کریستوفر دیکی، سردبیر بخش خاورمیانه هفته‌نامه نیوزویک می‌گوید ممکن است در این حد نباشد.
It may in fact be that Ayatollah Khamenei is trying to balance the forces.
امکان دارد در حقیقت چنین باشد که آیت الله خامنه‌ای تلاش می‌کند موازنه‌ای در نیروهای موجود در هرم قدرت در ایران برقرار سازد. به نظر من آیت الله خامنه‌ای کاملا در کنار محافظه‌کاران نبوده است. در زمانهایی او در صدد برآمده است اصلاح طلبان را وقتی زیر فشار زیاد قرار داشتند تقویت کند. ممکن است در این مورد یعنی اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه نیز چنین کرده باشد. آنچه برای من روشن نیست این است که قوه قضاییه نگرش و برداشت خود را تغییر دهد. در جریان این درگیری آقای محمد خاتمی رئیس جمهور هر چند بارها از اقدامات قوه قضاییه انتقاد کرد، اما گروهی نیز به او به دلیل آنچه آن را خودداری از نشان دادن قاطعیت در برابر محافظه‌کاران نامیدند خرده گرفتند. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که رویدادهای جاری چه تأثیری می تواند بر رئیس جمهور داشته باشد. کریستوفر دیکی میگوید از نقطه نظر غرب بسیاری از امیدهای بزرگی که به خاتمی بسته شده بود برباد رفته است، زیرا او در موارد زیاد ثابت کرده است که ضعیف است. با این حال یادآور میشود
he has taken the Iranian people through several elections.
خاتمی مردم ایران را از مسیر چندین انتخابات گذرانده است. از نخستین انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات شهرداری ها، پارلمان و دومین انتخابات ریاست جمهوری که همه به راستی جلوه های چشمگیری از دموکراسی بودند. من در جریان چند انتخابات در تهران بودم و دیدن اینکه مردم چگونه به حوزه های رأی گیری می رفتند و تا چه اندازه به قدرت رأی دادن و قدرت صندوق های رأی در ایجاد دیگرگونی در کشورشان ایمان داشتند شگفت‌آور بود. با وجود این، کریستوفر دیکی، سردبیر بخش خاورمیانه هفته‌نامه نیوزویک، بر این گمان است که بسیاری از مردم در داخل و خارج ایران از اینکه امیدهای آنها برآورده نشده مایوس شدند و تنها میتوان امیدوار بود که با گذشت زمان امیدهای مردم به بار بنشیند. به راستی این امیدها چیست و مردم ایران چه میخواهند و در این مقطع چه انتظاراتی از نظام و رهبران آن دارند؟ کریستوفر دیکی میگوید: حدس من این است که آنچه مردم ایران میخواهند آزادی‌های فردی بیشتر است. فکر نمی‌کنم که خواهان انقلاب یا ضد انقلاب دیگری باشند. به نظر من آنها میخواهند راههایی برای بنای دموکراسی پیدا کنند و از آزادی در محتوای یک انقلاب لیبرال استوار بر شالوده‌هایی که نخستین بار در سال 79 ریخته شد برخوردار شوند. ممکن است این موضوع برای برخی ها متناقض بنماید، اما به گمان من شالوده و اساس لازم وجود دارد. نظم قدیم کنار زده شد، یک رژیم انقلابی جدید به وجود آمد و آنگونه که در تمام چنین رژیم های دیده می شود با هرج و مرج، مشکلات و خشونت همراه بود. فکر می کنم مردم از این وضع خسته شدند و در جستجوی راه مسالمت آمیزی برای تغییر هستند که آزادی های فردی را تقویت کند و مهمتر از همه کار ساختن یک اقتصاد مدرن را آغاز کنند.
علی‌رغم وجود نشانه‌هایی از تمایل دولت آمریکا به بهبود رابطه با ایران، برخی از مقامات رسمی و غیر رسمی می‌کوشند همگان را قانع کنند که ایران همچنان برای آمریکا و غرب خطرناک بوده، پایگاه اصلی تروریسم است. انتشار مقالات پی در پی در برخی از نشریات ایالات متحده آمریکا در روزهای گذشته که به نقل از منابع امنیتی ایران را متهم به پناه دادن به تروریست ها و ارسال اسلحه برای گروه های فلسطینی می کند بخشی از این تلاش است. از جمله این مطالب مقاله است در شماله امروز نیویورک تایمز به قلم جیمز رایزن که در آن می گوید:
جیمز رایز می نویسد بر اساس اسناد سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA یکی از مظنونان شماره یک متهم به ربودن یک هواپیمای مسافربری TWA در گذشته که گفته می شود در ماجرای اخیر ارسال یک کشتی حامل اسلحه از ایران به فلسطینیان نیز نقش داشته است، برای سالیان سال با حمایت و حفاظت نهادهای اطلاعاتی ایران دست به چنین کارهایی زده است. نویسنده روزنامه نیویورک تایمز می افزاید متهم یاد شده عماد مغنیه نام و یکی از رهبران حزب الله لبنان است و با دو نهاد اطلاعاتی ایران رایزنی هایی کرده است. به نوشته جیمز رایز، یکی از این دو نهاد وزارت اطلاعات و امنیت ایران و دیگری نهاد تندروتر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. به نوشته نیویورک تایمز، در اوایل دهه 1990 در یک مورد آمریکا کشف کرد که عماد مغنیه سوار بر یک هواپیمای مسافربری است که در مسیر پرواز توقفی در عربستان سعودی داشت، اما مقامات سعودی از بازداشت کردن وی اجتناب کردند و به عماد مغنیه اجازه دادند آن کشور را ترک کند. آمریکاییان اتهامات متعددی را متوجه عماد مغنیه می کنند. مغنیه از جمله متهم است که در بمب‌گذاری سفارت آمریکا در بیروت و حمله به پادگان سربازان آمریکایی در آن شهر در سال 1983 نقش داشته است. انفجار سفارت آمریکا در آوریل آن سال 63 تن از جمله 17 آمریکایی را به کشتن داد و در اثر انفجار یک کامیون حاوی بمب در پادگان سربازان آمریکایی در اکتبر همان سال 241 نظامی آمریکا کشته شدند. عماد مغنیه همچنین متهم به شکنجه دادن و قتل ویلیام باکلی، رئیس دفتر CIA در بیروت در سال 1984 است. افزون بر این، عماد مغنیه متهم به ربودن و قتل سرهنگ دوم ویلیام ریچارد هیگینز در سال 1988 است که مأمور ناظر صلح در لبنان بود. انگشت نشان آمریکا همچنین در پیوند با گروگان انجامگیری شماری از تبعه‌های کشورهای غربی در دهه 1980 متوجه عماد مغنیه است که گفته می‌شود از طریق سازمان جهاد اسلامی در این گروگانگیری‌ها نقش داشته است. آمریکا همچنین عماد مغنیه را متهم می‌کند که از دست‌اندرکاران بمب‌گذاری خبر در عربستان سعودی در سال 1996 بوده است که منجر به کشته شدن 17 نظامی آمریکایی شد. آمریکا گروه حزب الله سعودی را متهم می‌کند که با حمایت ایران دست به این بمب‌گذاری زده است. یک گزارش اطلاعاتی آمریکا می‌گوید این طلال حمیه یکی از معاونان ارشد عماد مغنیه بوده است که در دهه 1990 با حزب الله سعودی در ارتباط بوده است. همچنین در ماه می 1996 همین معاون عماد مغنیه به همکار خود گفته است سازمان جهاد اسلامی منشعب از حزب الله لبنان که مغنیه بر آن تسلط دارد آماده اجرای عملیات تروریستی پیش از انتخابات ریاست جمهوری اسرائیل در آن سال بوده، اما ایران از این سازمان خواست از دست زدن به چنین اقدامی خودداری کند. مونی همچنین متهم است که به ربودن یک هواپیمای مسافربری TWA در جوان سال 1985 دست زده که طی آن یک آمریکایی کشته و 39 سرنشین آمریکایی دیگر آن برای 17 روز به گروگان گرفته شدند. بر طبق اسناد اطلاعاتی آمریکا، ایران در این عملیات هواپیما ربایی مانند بسیاری از عملیات دیگر از این گونه از عماد مغنیه پشتیبانی کرده و طبق یک سند اطلاعاتی آمریکا فریدون مهدی نژاد، یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در فرودگاه بیروت همراه عماد مغنیه بوده است. جیمز رایز نویسنده نیویورک تایمز ادامه می‌دهد وزارت خارجه آمریکا رسما از ایران به عنوان یکی از پیشگامان حامی تروریسم دولتی یاد می‌کند، تا جایی که در هفته گذشته مسئولان امنیتی و نظامی آمریکا ابراز نگرانی کردند که احتمال می‌رود ایران در تلاش باشد در افغانستان به گونه‌ای دخالت کند تا نگذارد دولت جدید غرب‌گرای افغانستان خود را بر اوضاع این کشور مسلط کند. اما ایران بلافاصله پافشاری کرد که همواره با سازمان القاعده و حکومت طالبان در مخالفت بوده، هیچگاه به آنان که از چنگ نظامیان آمریکا گریخته‌اند پناه نمی‌دهد. با این همه اسنادی در دست است که در دهه 1990 پیوندهای میان عماد مغنیه، ایران و اسامه بن لادن برقرار بوده است. یک معاون اسامه بن لادن در یک دادگاه فدرال آمریکا شهادت داده است که عماد مغنیه دست کم یک ملاقات با اسامه بن لادن داشته است که طی آن به گفته این معاون بن لادن در این جلسه آشکارا درباره همکاری‌های تروریستی به بحث پرداخته شده است. به نوشته نویسنده نیویورک تایمز، عماد مغنیه متولد سال 1962 در یک شهر ساحلی در جنوب لبنان است که برای مدت کوتاهی دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه آمریکایی بیروت بود. وی در نوجوانی به عضویت سازمان فلسطینی الفتح به رهبری یاسر عرفات درآمد، اما پس از آنکه اسرائیل در سال 1982 با اشغال نظامی لبنان الفتح را از این کشور بیرون راند، عماد مغنیه به گروه‌های تندروی اساساً شیعه مذهب لبنان پیوست و به سرعت با پشتیبانی ایران مراتب ارتقای درجه در تشکلات تروریستی را پیمود.
گایدین مور، خبرنگار نشریه فاینانشال تایمز یا تایمز مالی در تهران، نیز در مقاله‌ای واکنش دولت ایران را به این بینش منفی بررسی می‌کند و صحت اتهاماتی را که به ایران در مورد کمک به سازمان القاعده زده می‌شود غیر محتمل می‌خواند، اما می‌گوید این بدان معنی نیست که عناصر تندرو در تهران تلاش خود را برای جلوگیری از روی کار آمدن یک دموکراسی سکولار در افغانستان به خرج نمی‌دهند و یا به گروه‌های تندرو فلسطین کمک نمی‌کنند. فریبا مودت نگاهی دارد به مقاله گایدین مور، خبرنگار فاینانشال تایمز در تهران.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره امروز خود در مقاله مبسوط به قلم گایدین مور می نویسد که اتهامات آمریکا علیه ایران مبنی بر اینکه مقامات ایرانی به فراریان سازمان القاعده پناه دادند با مراتب تعجب و تحیر دولت ایران روبرو شده است. برخی مقامات غربی و نیز مقامات تهران خاطر نشان ساختند که ایران خود در پس پرده درگیر مبارزه با افراطیون سنی مذهب است که از جانب عربستان سعودی حمایت می شوند. اما این بدان معنی نیست که ایران نسبت به تحولات جاری در افغانستان بی توجه است. عناصر افراطی در دستگاه رهبری ایران همچنان نه تنها قادرند که دست خود را در تضعیف هر اقدامی که دموکراسی غیر مذهبی را به افغانستان بازگرداند بیازمایند، بلکه میتوانند به عملکرد خود در حمایت از گروه‌های افراطی فلسطینی ادامه دهند و این دو زمینه است که سخت موجب نگرانی دول غربی است. اما تحلیلگران ایرانی و نیز مقامات غربی در خارج از ایران معتقدند که هر گونه رشته ارتباطی ایران با القاعده غیر محتمل است. در اواسط دهه 90 دستگاه رهبری شیعه مذهب ایران به سنی‌های سازمان القاعده به دیده تهدیدی خطرناک علیه امنیت ایران می‌نگریست، زیرا عوامل افراطی بنیادگرایان سنی پایه‌های قدرت خود را نه تنها در پاکستان بلکه در افغانستان از طریق جنبش طالبان و حتی در بخش‌هایی از آسیای مرکزی و قفقاز مستحکم می‌کردند. بنا به گفته یک منبع ایرانی، از نظر ایدئولوژیک هیچ گونه تفاهمی میان وهابی‌ها و شیعیان وجود ندارد و در نتیجه نمی‌تواند میان ایران و سازمان القاعده که با این کشور ضدیت دارد رابطه‌ای بنیانی برقرار شود. اما مقامات مطلع به طور غیر رسمی اذعان داشتند که این امکان وجود دارد که برخی از اعضای القاعده از طریق معابر مرزی مخفی که عمدتاً مورد استفاده قاچاقچیان است وارد خاک ایران شده باشند. خصومت میان ایران و گروه‌های افراطی سنی سابقه تاریخی دارد. به گفته محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب، نظر نامساعد بن لادن نسبت به ایران شیعه مذهب به سال 1979، یعنی حدود 22 سال پیش و زمانی برمی‌گردد که آیت الله خمینی اشغال کعبه توسط افراطیون سنی عربستان سعودی را تقبیح کرد. اما در روز 20 ژوئن سال 1994 بود که ایران خطر اقدامات تروریستی علیه اماکن مقدسه این کشور را در عمل تجربه کرد. در آن روز انفجاری عظیم در داخل حرم امام رضا، یعنی مقدس‌ترین مکان مذهبی شیعیان، به قتل 26 نفر و ضرب بیش از 100 تن از زائرین انجامید. رهبران وقت ایران به فوریت انگشت اتهام را به سوی سازمان مجاهدین خلق نشانه رفتند که در عراق مستقر بود و به دنبال آن دو دیپلمات عراقی را از ایران اخراج کردند. اما سازمان مجاهدین خلق هر گونه دخالت در ماجرای انفجار بمب در حرم امام رضا را تکذیب کرد و چند تن از مقامات دولت ایران علناً عوامل افراطی و ناشناخته سنی را مسئول واقعه مذکور عنوان کردند. در این حال منابع اطلاعاتی خارج از ایران به این نکته اشاره کردند که گروه‌های عملیاتی سازمان القاعده در پاکستان به انتقام از شهرداری مشهد که 4 ماه قبل از آن برای گشودن راه جهت عملیات ساختمانی دستور تخریب یک مسجد سنی را داده بود، حرم امام رضا را هدف قرار دادند. در همان سال همچنین گزارش‌هایی حاکی از آن بود که گروه‌هایی در صدد بمب‌گذاری در قم و نیز در آرامگاه آیت الله خمینی در نزدیکی تهران برآمدند. اما در هر حال از انقلاب اسلامی سال 79 روابط میان حکام ایران و اقلیت سنی مذهب این کشور که در مناطق استراتژیک مرزی مستقر بودند به تیرگی گرایید. و اکنون مقامات ایران مایل نبودند با متهم ساختن افراطیون سنی مذهب به دخالت در حملات مذکور به آتش خصومت‌های مذهبی دامن بزنند. علی‌رغم این، آیت الله علی خامنه‌ای که با درگذشت آیت الله خمینی در مقام ولایت فقیه قرار گرفت، در گرد همایی علمای اسلامی در سال 95 از القاعده به عنوان خطری علیه امنیت کشور و موضع ایران به عنوان پرچمدار انقلاب اسلامی یاد کرد. در این رابطه نه تنها معممین محافظه‌کار دستگاه رهبری بلکه انقلابیون مخالف آنها که اکنون از مهره‌های نزدیک به پرزیدنت خاتمی محسوب می‌شوند اشتراک نظر داشتند. در افغانستان ایران در تلاش جهت تضعیف طالبان ضمن حمایت از اتحاد شمال در صدد بهبود روابطش با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی برآمد. اما اکنون فقدان یک پارچگی در دستگاه رهبری ایران نقش این کشور در تحولات افغانستان را مخدوش می‌کند. منابع دیپلماتیک در تهران می‌گویند که ایران گروهی عرب را که مظنون به حمایت از بن لادن هستند تحت بازداشت قرار داده است. اما ضمن آنکه ایران با حمایت از اتحاد شمال در واژگونی رژیم طالبان نقشی عمده ایفا کرده است، مؤممین محافظه‌کار در دستگاه رهبری ایران نه حضور ارتش‌های دول غربی را در نزدیکی مرزهای شرقیش می‌پذیرد و نه بازگشت پادشاه سابق افغانستان را به کشورش.
با این مقاله گایدین مور میرسیم به نوبت دیگری از مشروع خبرهای ایران و جهان از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با بهمن باستانی.
کولین پاول وزیر خارجه آمریکا در کابل اعلام کرد آمریکا برای مدت طولانی در افغانستان خواهد ماند. آقای پاول همچنین تصریح کرد که آمریکا نقش چشمگیری در بازسازی افغانستان ایفا خواهد کرد، اما توضیح جزئیات برنامه آمریکا در بازسازی افغانستان را به اجلاس توکیو موکول کرد. دوشنبه آینده اجلاس بازسازی افغانستان با حضور نمایندگان 50 کشور جهان در توکیو برگزار می‌شود. در کنفرانس مطبوعاتی مشترک کولین پاول وزیر خارجه آمریکا و حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان در کابل، آقای کرزای اظهار داشت حمایت از دموکراسی و قاطعیت در برخورد با فساد و فرو ریختگی اقتصادی برنامه اصلی دولت شش ماهه اوست. وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش از کابل وارد دهلی نو شد تا با مسئولان دولت هند به هدف کاهش تنش بین هند و پاکستان مذاکره کند. آقای پاول به محض رسیدن به دهلی نو بلافاصله با وزیر خارجه هند مذاکرات خود را آغاز کرد. ساعتی پیش از رسیدن وزیر خارجه آمریکا به دهلی، یک بمب قوی در بازار پر رفت و آمد کشمیر منفجر شد و 2 کشته و 8 زخمی به جا گذاشت. وزیر خارجه آمریکا روز گذشته نیز درباره بحران هند و پاکستان با رئیس جمهوری و وزیر خارجه پاکستان در اسلام آباد دیدار و مذاکره کرده بود. یک فرمانده ارشد ارتش روسیه نسبت به ادامه حضور نیروهای آمریکا در تاجیکستان هشدار داد. کنستانتین تاتسکی، فرمانده نیروهای مرزی روسیه در تاجیکستان، گفت کشورش پذیرفته است که نیروهای ائتلاف ضد تروریسم رهبری آمریکا تنها برای مدتی کوتاه در تاجیکستان باشند. او افزود در صورتی که این حضور طولانی مدت شود، دیگر روسیه دوست غرب نخواهد بود. تاجیکستان پذیرفته است که نیروهای ائتلاف ضد تروریسم برای عملیات نظامی در افغانستان از پایگاه‌های هوایی آن استفاده کنند. نیروهای فرانسه تاکنون از تاجیکستان به عنوان راه عبور به افغانستان استفاده کردند و نیروهای آمریکا نیز اگرچه پایگاه‌های هوایی تاجیکستان را برای استفاده احتمالی نظامی مورد بازرسی قرار دادند، اما هنوز پایگاه هوایی در این جمهوری شمال افغانستان ایجاد نکردند. روسیه 20,000 نیروی نظامی در تاجیکستان دارد که مرزبانان این جمهوری را در مرز مشترک با افغانستان یاری می‌دهند. نیروهای طالبان همچنان برخی مناطق کوهستانی در جنوب و شرق افغانستان را در کنترل دارند و همچنان عده‌ای از افراد خارجی طرفدار طالبان و اسامه بن لادن دوشادوش آنان می‌جنگند. مهراب الدین مستان، کاردار سفارت افغانستان در پاریس، با اعلام این مطلب افزود افغانستان همچنان نیازمند پاکسازی است و مناطقی که از استان فراه تا پاکتیا امتداد دارد هنوز پاکسازی نشده است. به گفته مهراب الدین مستان، وضعیت جنگی همچنان در این مناطق حاکم است و بزرگراه کابل قندهار نیز هنوز امنیت ندارد. همزمان با این اظهارات کاردار سفارت افغانستان در پاریس، موضوع نگرانی از سازمانیابی دوباره طالبان در افغانستان مورد تبادل نظر اعضای هیئت دولت موقت افغانستان با وزیر خارجه آمریکا در کابل قرار گرفت. به گفته سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، این تبادل نظر به ویژه بر نگرانی از تشکل دوباره طالبان با نام دیگر اساساً در مناطق مرزی پاکستان متمرکز بوده است. 2 کامیون حامل 40 تن غله در افغانستان روبوده شد. به گفته سخنگوی برنامه امدادهای خوراکی سازمان ملل متحد، این 2 کامیون در حالی که امروز به طور جداگانه به سمت استان بغلان در حرکت بودند، مورد دستبرد عده مرد مسلح قرار گرفتند و روبوده شدند. یکی از این کامیون‌ها در مرکز شهر ایبک روبوده شد و دیگری در نزدیکی یک پایگاه نظامی.
جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به دولت عراق هشدار داد که اگر فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را نپذیرد، در زمان مقتضی با آن دولت برخورد خواهد کرد. آقای بوش گفت بازرسان تسلیحاتی می توانند ثابت کنند که اظهارات صدام حسین مبنی بر عدم دسترسی عراق به سلاح‌های کشتار جمعی چقدر صحت دارد. رئیس جمهوری آمریکا که در آستانه مذاکره با بولند اجویت نخست وزیر ترکیه در واشنگتن این اظهارات را ایراد کرد، افزود درباره عراق آمریکا با ترکیه مذاکرات نزدیک و مداومی دارد. مسئولان دولت ترکیه اخیراً از احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق ابراز نگرانی کردند، با طرح این دلیل که به هم خوردن اوضاع در عراق میتواند اوضاع در ترکیه را نیز دستخوش تغییراتی کند. از سوی دیگر صدام حسین رئیس جمهوری عراق اعلام کرد کشورش آماده رویارویی با حمله نظامی آمریکاست. صدام حسین که به مناسبت 11 سالگشت جنگ خلیج فارس و اشغال کویت توسط عراق سخن می‌گفت، افزود حادثه 11 سپتامبر در آمریکا و واکنش آن کشور نسبت به این حادثه نشان داد که آمریکا جهان را علیه خود واداشته است. رئیس جمهوری عراق همچنین گفت فرزندان این نسل شاهد فروپاشی ایالات متحده آمریکا خواهند بود. 250 تن از نیروهای ارتش آمریکا وارد فیلیپین شدند. مأموریت این نیروها یاری دادن به ارتش و نیروهای امنیتی فیلیپین برای مبارزه با گروه‌های منسوب به تروریسم، به ویژه گروه اسلامی ابو سیاف است. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا گفت واحدهای کوچکی از نیروهای زبده آمریکا به همراه نیروهای فیلیپینی پیگرد گروه ابو سیاف را به عهده دارند و بقیه نیروهای آمریکا به آموزش نیروهای فیلیپینی و نیز پشتیبانی از این نیروها خواهند پرداخت. گروه اسلامی ابو سیاف در جنوب فیلیپین طی 3 گذشته 10 نفر از افراد بومی یا جهانگردان را به گروگان گرفته و اسیران خود را یا سر بریده و یا در برابر باج‌های کلان تحویل داده است. در چچنستان در شمال قفقاز 9 تن دیگر از نیروهای روسیه کشته شدند. منابع ارتش روسیه با اعلام این خبر گفتند یک کاروان ارتش روسیه در منطقه ودنو در جنوب شرقی گروزنی پایتخت چچنستان به دام شورشیان مسلح چچن افتاد و 9 تن از نیروهای روسیه کشته شدند. در یک ماه گذشته درگیری و قربانی شدن نیروهای روسیه و نیز شورشیان مسلح چچن امری هر روزه در چچنستان بوده است. همزمان با اعلام خبر کشته شدن نیروهای روسیه، رود لوبرز کمیسر پناهندگان سازمان ملل در مورد سرنوشت هزاران آواره چچن در مرزهای چچنستان اینگوشی در شمال قفقاز با رهبران روسیه در مسکو دیدار و مذاکره کرد. رود لوبرز به خبرنگاران گفت میکوشد مسئولان روسیه را متقاعد کند که در چچنستان افراد، نیروها و نهادهای بومی حاکم شوند، نه نیروها و نهادهای روسیه. شورشیان مسلح چچن با خواست جدایی از مسکو کوشیدند طرح حکومت اسلامی در قفقاز را تبلیغ کنند. در ترکیه دادستان کل این کشور خواستار غیرقانونی شدن حزب دموکراسی خلق، بزرگترین حزب قانونی طرفدار کردها در این کشور شد. تقاضای دادستان کل ترکیه در این پیوند تسلیم دادگاه قانون اساسی ترکیه شده است. دادستان کل ترکیه در ادعانامه‌اش علیه حزب دموکراسی خلق میگوید این حزب به نقطه تلاقی همه فعالیت‌ها علیه ترکیه متحد تبدیل شده است. همزمان امروز وزیر کشور ترکیه اعلام کرد کسانی که می‌خواهند واحد اختیاری زبان کردی در نظام آموزشی ترکیه اجرا شود، باید به شدت سرکوب شوند. و در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر از آنچه الگوی مردم سالاری دینی خواند دفاع کرد. آقای خاتمی که در جمع مردم دامغان سخن می گفت قدرت‌های بزرگ خارجی و تنگ نظران داخلی را موانع بزرگ تحقق حکومت و جامعه دلخواه خود معرفی کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران دلیل مخالفت قدرت‌های بزرگ خارجی را ترس آنان از تحقق الگوی مردم سالاری دینی در ایران و تأثیر گذاشتن این الگو بر دیگر کشورهای اسلامی خواند و افزود همچنین تحقق جمهوری اسلامی به معنای واقعی کلمه در برابر توطئه‌های متحجران و تنگ نظران داخلی دشوار است. محمد خاتمی بر ادامه تلاش خود به عنوان رئیس جمهوری اسلامی در جهت تحقق اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.
مشروع خبرهای ایران و جهان را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را در پایان ساعت 3 برنامه‌های امروز خواهی شدید. باز هم از بهمن باستانی. آکادمی علوم روسیه و سازمان بهداشت جهانی مشترکاً گزارشی درباره گسترش بیماری ایدز در جهان منتشر کردند که حاوی نکات تکان دهنده‌ای درباره شیوع این بیماری در ایران است. مانی کسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، این گزارش را برای من مطالعه کرده میگوید
آکادمی علوم روسیه همراه با سازمان بهداشت جهانی جزوه‌ای را منتشر کرده‌اند که در آن به بررسی وضع بیماری ایدز در روسیه و جهان پرداخته‌اند. در این جزوه به طور مشخص کشورهای مختلفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، از جمله ایران. در این تحقیق علمی در رابطه با ایران آمده است که وضعیت ایدز در ایران هشدار دهنده است. 63% متادان کشور را بیماران مبتلا به ایدز تشکیل می‌دهند و فقط 9% از راه تماس‌های جنسی است که الگوی متفاوت با دنیا محسوب می‌شود. 20% از متادان ایران از روش تزریق استفاده می‌کنند که این آمار به شدت رو به افزایش است. اگر در سال 1996 تنها 3% از متادان تزریقی مبتلا به ایدز بودند، این رقم در سال 98 به 69% افزایش یافته است. همچنین تعداد مبتلایان به ایدز در ایران در مقطع سنی 15 تا 39 سال قرار دارند که گفته می‌شود سیر سعودی گسترش ایدز در بین جوانان از سال 1996 بود که الگوی مصرف مواد مخدر به سوی تزریق مواد گرایش پیدا کرد. میانگین مبتلایان به ایدز در ایران یک کشتار جدی است و با توجه به همین خطر بود که مرتضی حاجی وزیر آموزش و پرورش ایران نیز اعلام کرده است که بیش از 95% بیماران مبتلا به ایدز بالای 15 سال سن دارند. یعنی با آموزش در سطوح راهنمایی و بالاتر می توان از گسترش این بیماری جلوگیری کرد. هرچند تا به حال هیچ آمار رسمی و جامعی از تعداد معتادان ایران از طرف هیچ ارگان و مسئولی اعلام نشده است، اما به طور میانگین 2 میلیون معتاد در ایران وجود دارد و با توجه به گسترش معتادان تزریقی و گسترش ایدز بسیار خطرناکتر از آن چیزی است که تا به حال اعلام شده است. تعداد مبتلایان به ویروس HIV تا پایان سپتامبر امسال 3000 نفر اعلام شده، اما طبق برآوردهای جهانی معمولاً بین 3 تا 3.5 برابر این تعداد افراد آلوده به ایدز وجود دارند. رقم اعلام شده به آلوده بودن افراد بیش از 30 برابر تعداد مبتلایان به ایدز به شمار می رود. کارشناسان آکادمی علوم می نویسند که اگر این برآورد را بپذیریم باید با تأسف و اندوه اعلام کنیم که 90,000 نفر بیمار آلوده به HIV در ایران وجود دارد. از ابتدای شناسایی ایدز در دنیا در سال 1980 تا به حال 62 میلیون نفر مبتلا شدند که 21 میلیون نفر را هم به کام مرگ کشانده و امروز دنیا با فاجعه‌ای به نام یک جامعه 40 میلیون نفری مبتلا به ایدز روبروست. کشورهای زیر صحرای آفریقا بیشترین آلودگی را با 28 میلیون نفر بیمار آلوده دارند. میزان عفونت در بین ساکنین این کشورها به حدود 36% رسیده است و در کشورهایی مثل آفریقای جنوبی و اوگاندا 25 تا 36% کل جامعه آلوده است. در این کشورها تا به حال 700,000 معلم بیمار جان سپردند و بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل بیماری و مرگ و میر کارگران در شرف تعطیلی است. در پایان این جزوه، آکادمی علوم روسیه و سازمان بهداشت جهانی با اشاره به پیامدهای مثبت برنامه کاهش ابتلا به بیماری ایدز در کشورهای اروپایی می‌نویسند: تجربه اسکاتلند برای دادن سرنگ مجانی به معتادان نشان داد که در ظرف فاصله 5 ساله تعداد بیماران مبتلا به ایدز از 54% به 14% کاهش پیدا کرد. این برنامه در ژاپن و کانادا هم موفق بوده است و به دولت‌های اروپای شرقی و آسیای میانه که به دلیل شیوع اعتیاد تزریقی وضعیت بدتری دارند توصیه می‌شود روی چنین برنامه‌هایی سرمایه‌گذاری بیشتری کنند. مانی تسروی، مسکو.
سازمان نظارت بر حقوق بشر گزارش سالانه خود را در مورد شرایط رعایت حقوق بشر در ایران منتشر کرده است که فصلی از آن به ایران اختصاص دارد. همایون مجد در واشنگتن پس از مطالعه این گزارش از مطالب آن درباره ایران میگوید:
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر هر سال روز 10 دسامبر منتشر می شود و رویدادهایی را که در ارتباط با حقوق بشر در فاصله نوامبر یک سال تا نوامبر سال بعد در کشورهای گوناگون اتفاق می افتد در بر می گیرد. اما به دلیل وقایع 11 سپتامبر انتشار آن یک ماه عقب افتاد. بنابراین آنچرا که در 2 ماه اخیر در مسئله حقوق بشر در کشورهای گوناگون از جمله ایران گذشته است شامل نمی شود. در گزارش 670 صفحه‌ای سازمان نظارت بر حقوق بشر که بعد از ظهر چهارشنبه منتشر شد گفته می شود رهبران جهان فضای بیشتری برای خاموش ساختن ناراضیان به دست آوردند و دیگر موارد نقض حقوق بشر را به نام کمک به آمریکا در مبارزه با تروریسم توجیه می کنند. مدیر سازمان که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد گفت این مبارزه موجب شده است فرصت طلبان به آزادی‌های مدنی در سراسر جهان حمله کنند. گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر آمریکا را نیز از انتقاد در امان نمی‌دارد. به بازداشت بیش از 1100 نفر اکثرا مردان و مسلمان و عرب به عنوان بخش از کوشش برای دستگیری تروریست های بالقوه اشاره می کند و می افزاید گفته می شود فقط تعداد اندکی از آنها به تروریسم ارتباط دارند. اصلی از گزارش 670 صفحه‌ای به ایران اختصاص دارد و خانم الهه هیکس مسئول بخش ایران در سازمان نظارت بر حقوق بشر در توضیحی در مورد این فصل می گوید
بخش ایران کلن به حوادث و وقایعی که در سال گذشته اتفاق افتاده شرح داده و بخشی از اون هم روابط ایران و اروپا و روابط ایران و امریکا و روابط ایران در رابطه با سازمان ملل رو هم توضیح داده. بخش دیگریش هم هست که در رابطه با کسانی هست که در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران گرفتاری هایشون خاصی براشون پیش اومده در سال گذشته که به اونها هم اشاره کرده و بعد هم یکی مسئله دانشجویان، مسئله زندان ها و محاکمات و مسئله دیگه هم پرداخته شده که ناشی میشه از همون جدال و به هر حال نزاعی گروه های مختلف در داخل حاکمیت و مسئله شلاق، مسئله اعدام کردن در ملای عام یا شلاق زدن ها به خاطر صرفا رعایت نکردن حجاب یا جوان هایی که به هر حال در پارتی ها بودن شدت عملی به صورت خودش گرفت که حتی به صورت کشور هم با اون مخالفت میکرد. ادامه بستن روزنامه ها که شماره اون به 56 شا رسیده تا امروز و به زندان انداختن روزنامه نگاران بیشتر و دادگاه های پشت درهای بسته.
بخشی از گزارش به وضعیت آوارگان افغان در ایران اختصاص یافته است. خانم الهه هیکس در مورد این بخش میگوید
در این گزارش آمده به خاطر وضعیت خشکسالی، به خاطر وضعیت بد اقتصادی ایران و کم کاری، بیکاری و کم آبی متاسفانه بعضی از افغان پناهندگان افغانی به صورت قربانی در اومدن. هیچ کس از وضعیت اونها اطلاعی نداره. سازمان در سال گذشته تقاضا کرده بود بعد از به هر حال وقایع افغانستان که محققین خودش رو بفرسته برای بررسی نزدیک مسائل افغانستان از طرف مرزهای ایران که دولت ایران با اون موافقت تا حالا نکرده، تا این ساعت نکرده.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و نیز برخی از مقامات همیشه گزارش‌هایی را که در مورد وضعیت رعایت حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود تکذیب می‌کنند. و انتظار می‌رود گزارش جدید سازمان نظارت بر حقوق بشر نیز با چنین واکنشی روبرو شود. نظر خانم الهه هیکس را می‌پرسم.
بله، این در گذشته خیلی رایج است که به طور کلی رد کنند، ولی مسائلی رو که خود روزنامه‌های ایران به اون اشاره می‌کنند، مسائلی که پارلمان ایران به اون اشاره کرده و اعضای پارلمان ایران به خاطر اعتراض به اون 4 نفرشون محکوم شده، حکم زندان به دستشون رسیده و 1 نفرشون زندانی شده و آزاد شده و 60 نفر دیگه هم منتظر هستن که محاکمه بشن و وقتی که آقای لقمانیان دادگاه هایی که در ارتباط با روزنامه‌نگاران بوده رو بی دادگاه خطاب میکنه یا خانم حقیقت‌جو مسائل را در رابطه با دادگاه های انقلاب و عمل کرده اون و محاکمه پشت درهای بسته مورد سوال قرار میده، من فکر نمی کنم جایی باشه برای وزارت خارجه که این گزارش ها را مثل همیشه یک جانبه اعلام بکنه یا اینکه بگه که مسئله سیاسی عنوان بوده.
سازمان نظارت بر حقوق بشر در ایران دفتر یا نماینده مستقیم ندارد، بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که اطلاعات خود را از کجا به دست می آورد و چگونه جمع آوری می کند. خانم الهه هیکس می گوید
این درست هست، در گزارش ما بهش اشاره شده که سازمان های بین المللی من جمله سازمان ما بهشون اجازه داده نمیشه که برن و تحقیق بکنن و از نزدیک مسائل و مسائل مختلف رو بررسی بکنن و حتی آقای کاپیتون هم برای ششمین بار بهشون اجازه داده نشد که نمایندگان گزارشگر مخصوص سازمان ملل که به ایران برن و مسائل رو از نزدیک ببینن، ولی مسائلی که اتفاق افتاده و ما به اون اشاره کردیم سازمان کمابیش با کسایی که در رابطه بودن با این مسائل همه با اونها این اطلاعات صرفاً مستقیماً از داخل ایران جمع‌آوری شده.
گزارشی بود از گزارش حقوق بشر. 11 روز پس از آغاز حضور فیزیکی یورو در 12 کشور اروپایی، هنوز تحول چشمگیری در ترکیب حجم پولهای خارجی در بازار ارز ایران دیده نمی شود. با این حال محافل اقتصادی تهران به رقابت میان یورو و دلار در صحنه پولی جهان چشم دوختند و در مجموع به آینده پول واحد اروپا خوشبینند. در گفتار اقتصادی امروز ما فریدون خاوند به این موضوع می پردازد.
از پیدایش سکه ها و اسکناس های یورو در 12 کشور اروپایی 17 روز می گذرد، ولی در بازار ارزهای خارجی ایران حضور فیزیکی پول واحد اروپا هنوز پدیده است بسیار نادر. البته نمونه های از اسکناس های نونوار یورو به تدریج از ترکیه، روسیه یا دبی به ایران راه یافتند، ولی در بازار آزاد ارز خرید و فروش پولهای سابق 12 کشور به ویژه مارک آلمان هنوز ادامه دارد، از آن رو که معاملگران درباره اعتبار این پولها بیمی به دل راه نمیدهند، چون میدانند تا سال آینده وقت دارند ارزهای اروپایی را به یورو تبدیل کنند. در مجموع تحولات پولی اروپا هنوز در شکل بندی بازار آزاد ارز ایران دگرگونی چشمگیری به وجود نیاورده و دلار در این بازار همچنان از تسلطی مطلق برخوردار است. با این همه به نظر می رسد که بخش مهمی از محافل اقتصادی ایران به آینده یورو امیدوار است و یا دست کم اعتمادی را که تاکنون به مارک آلمان ابراز می کرد امروز به پول واحد اروپا منتقل کرده است. آسیا، روزنامه مهم اقتصادی صبح تهران، در شماره دیروز خود چهارشنبه با عنوان بسیار درشت در بالای صفحه نخست خود اعلام کرد یورو تا پایان امسال جای دلار را در بازار پولی ایران می گیرد. این عنوان بر سخنان دکتر خوشچهره، کارشناس مسائل اقتصادی، تکیه دارد که جهتگیری اصلی جریانهای اقتصادی را در راستای تضعیف دلار و اقتدار یورو پیش بینی می کند. استدلال اصلی این کارشناس در توجیه پیش بینیش سهم غالب کشورهای اروپایی در مبادلات بازرگانی خارجی ایران است. آیا یورو در آینده نزدیک دلار را در بازار ارز ایران از اریکه قدرت به زیر می آورد؟ تردیدی نیست که بازار بسیار کوچک ارزی ایران از این پس روز به روز زورآزمایی دلار و یورو را در صحنه پولی جهان پیگیری خواهد کرد. پول واحد اروپا از بعد از زایش رسمیش در ژانویه 1999 25% ارزش خود را در برابر اسکناس سبز آمریکا از دست داده است و امروز در بازار آزاد ارز تهران نرخ یورو حدود 75 تومان ارزانتر از دلار است. شگفت آن که طی یک سال گذشته به رغم رکود اقتصادی در آمریکا یورو نتوانست بر ضعف خود در قبال دلار غالب آید. ایران نیز همانند سایر کشورهای نفتخیز عملاً به منطقه دلار تعلق دارد، به این دلیل ساده که معاملات نفتی عمدتاً به دلار انجام می‌گیرد و بخش اعظم دریافتی‌های ارزی جمهوری اسلامی در اسکناس سبز آمریکا متبلور می‌شود. اگر پول واحد اروپا اعتبار و اقتدار نهایی خود را ثابت کند، کشورهای عضو اوپک و سایر بازیگران صحنه نفتی بین‌المللی تشویق خواهند شد در معاملات خود بیش از پیش به یورو روی آورند، به ویژه اگر انگلستان هم به سهم خود لیره استرلینگ را کنار بگذارد و تمام و کمال اروپایی شود.
فریدون خاوند از پول و ارز می گفت. این حلال بسیاری از مشکلات و عامل بسیاری از مشکلات. اما پاپ ژان پل دوم هم در پی کسب یورو یا دلار یا هر ارز دیگری است، ولی برای کمک به کودکان افغانی. رهبر کلیسای کاتولیک روم برخی از هدایایی را که از رهبران کشورهای مختلف دریافت کرده است برای جمع‌آوری اعانه به نفع کودکان آواره افغانی در شهر روم به حراج گذاشت.
سازمان همکاری بین المذاهب واتیکان به دعوت ژان پل دوم رهبر کاتولیک های جهان در روزهای گذشته در شهر روم برخی از هدایایی را که پاپ از شخصیت‌ها و رهبران کشورهای مختلف جهان دریافت کرده بود برای جمع‌آوری اعانه به حراج گذاشت. درآمد حاصل از این حراج خیرخواهانه از سوی واتیکان در اختیار نهادهای انسان دوستانه‌ای که در اردوگاه‌های پناهندگان افغانی در ایران و پاکستان فعالیت دارند گزارده خواهد شد. حراج هدایایی که پاپ در جریان سفرها و دیدارهای خود از مهمانان و مهماندارانش دریافت کرده بود در تاریخ واتیکان بی سابقه است. این هدایا به موزه ها و یا کتابخانه های واتیکان تحویل داده می شوند. از جمله اشیایی که در این حراج به فروش گذارده شدند می توان به چندین انگشتر پربها و دو عاج فیل که از سوی دولت های نیجریه و هند به پاپ هدیه شده بودند اشاره کرد. در هفته های اخیر واتیکان به دعوت شخص پاپ کارزار وسیعی را در حمایت از مردم افغانستان و به ویژه کودکانی که در اردوگاه‌های پناهندگان به سر می‌برند ترتیب داده است. در روز 14 دسامبر سال گذشته میلادی ژان پل دوم از کاتولیک‌های سراسر جهان خواسته بود که از طلوع آفتاب تا غروب همزمان با آخرین روز ماه رمضان در همبستگی با مسلمانان روزه بگیرند و پول غذاهای صرف نشده را به حساب‌هایی که جهت جمع‌آوری کمک برای پناهندگان افغانی در کشورهای مختلف باز شده بودند واریز کنند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، واتیکان.
شنوندگان عزیز، تا دقایقی دیگر به سومین و آخرین ساعت برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم. با برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی آن. در ساعت سوم امروز، نازی عظیما با شما خواهد بود و من شهران تبری در اینجا از شما خداحافظی می‌کنم و شما را با ترانه‌ای به ساعت سوم می‌سپارم. شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه، حالا باز سفر کردن تو موندنیه، لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن، می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن. یه روزی لحظه همون رنگ بنفش ها بودن، تو هوای خونمون عطر آلال ها بودن، سر من جسم تو یکی نبودن اما یه جون، زیرا خواب جدا اما یکی سایه همون، حالا اون عصر بزرگ آهنی منتظره با تمومی وجود من و هراش ببره. میبره هرچی رو که بود و نبود، من میشم شناور مسیر رود، بدرده کلام تلخ رفتنه واسه من تجربه گسستنه رفتنه مثل یه حادثه برام موندنیه حالا باز سفر کردن تو موندنیه لحظه ها ثانیه ها طاقت موندن ندارن می سوزونن اما خب فکر سوزوندن ندارن روزی لحظه همون رنگ بنفشه ها بودن